بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از ذکر صورت‌های اساسی مسئله، بحث منتهی شد به دو صورت سوم و چهارم که گفتیم این دو صورت زمینه بحث مرحوم صاحب مقابیس و مرحوم شیخ رو داره. صورت سوم اینه که برای احدهما معین اجمالاً، ولو به عنوان اون کسی که قرعه به اسمش خواهد درآمد، اون عنوان مثلا بیع کنه، معاوضه کنه، یا بخره یا بفروشه. صورت چهارم این که برای احدهما مخیر، جامع احدهما، به نحو واجب کفایی معامله کنه. و این دو صورت هم مطلقاً از نظر این که معامله شخصی باشه یا کلی باشه، هم در شخصی گفتیم تصور داره، هم در مال کلی فی الذمه. در این دو صورت اشکالات مرحوم صاحب مقابیس را می‌بایستی ملاحظه کرد. عرض کردیم ایشون چهار اشکال یا چهار مطلب اینجا رو فرمودن. مطلب اولی رو که فرمودن عبارت از این است که گفتن یلزم و بقاء الملک بلا مالک، چون معامله تمام شده، معاوضه انجام گرفته، وکیل این دوتا بوده، خریده مثلا در یکی از این دوتا، ولی به شکل کلی خریده، اینجا چون بیع تمام شده پس مبادله شده در ملکیت، پس مبیع ملک دیگری شده، ولی دیگری چون معین نیست، کدوم یکی از این دوتا موکلا هستن؟ ملک بلا مالک، انفکاک ملک از مالک لازم میاد و این محال است، چون ملک و مالک متضاعفین. مثلا دیگه این تیکش نداره ایشون. اگه ما بخوایم طبق استراحت مرحوم کمپانی صحبت کنیم، متضاعفینن و متضاعفین متقابلینن، نمیشه با هم، یکی صادق باشه دیگری صادق نباشه. اگر ملک هست پس مالک هم میپستی باشه، اگر مالک نیست پس ملک هم نیست. این استدلال جوابش روشنه، برای اینکه در صورت ثالثه ما میگیم ملک هست و مالک هم هست، فقط مالکش مجهوله. فرض کردیم در صورت ثالثه مالک معین اجمالاً، ولو من تخرج القرعه له، ولی نمیدونیم حالا کدوم عند الله معین من سوف تخرج القرعه به اسمه مثلا. پس در اونجا ملک هست و مالک هم هست، جهل به مالک هست حین العقد، و جهل به مالک موجب امتناع مبادله نیست. در صورت چهارم بازم مالک عنوان احدهما است. فرض کردیم که در صورت چهارم خود این جامع به عنوان یک شخصیت حقوقی و یک جامع انتزاعی، یک عنوان احدهما المخیر به نحو واجب کفایی مالک میشه، متعلق ملکیت قرار میگیره، پس بازم ملک بلا مالک نیست. اشکال دوم ایشون این بود که یلزم عدم جزمیت العقود. جزمیت را ایشون چرا؟ مثل خیلی از عناوین که مالک میشه، خود عنوان مالک میشه، مثل جهاتی که مالک میشه، عنوان دولت میگیم، عنوان شرکت، عنوان دولت، عنوان مسجد، عنوان وقف، این عناوینی که مالک هم میشند و تملیک هم میکنند. این جانب ما هو حاکم عن خارجه، نه مفهوم خارجش احد هماست، همین خارج مردد. گفتیم در بحث گذشته که این عناوین هم تحکی عن الخارجه، دعویه این که این عناوین حکایت از خارج نداره، این دعویه لغویست و باطله به دلیل ترتیب آثار بر این عنوان آثار خارجی. پس بنابراین در اینجا عنوان احدهما به عنوان یک عنوان میشه مالک قرار بگیره. اشکال دوم اینه که یلزم عدم جزم جزمیت العقود. این عدم جزمیت تعمل کنید اینجا نفته مثل خیلی چیزا که معین نیست، مثل عنوان شرکت، مثل عنوان شرکت معین نیست، حالا شرکا هر کی میخوان باشه، مخصوصا شخصیت خودم عنوان حقوق، اسمش از کلمه حقوقی ما واهمه ای نداریم. اینجا عنوان احدهما رو عرف عنوان یک عنوان لحاظ میکنه، بگه این عنوان مالک میشه. همچنان که میگیم عنوان فقیر مالک میشه، الفقیر در باب زکات چی میگید؟ میگید عنوان فقیر مالکه، عنوان هاشمی بنی هاشم مالکن در خمس، اینجا همینجوری. عنوان احدهما مالکه، حالا عنوان وسیع باشه ما میگیم احدهم، اگر ده نفر بودن اشکالی داره؟ احدهم عنوان احد زیق باشه و سعد داشته باشه، این که از نظر عنوانی دیگه فرق نمیکنه. مثل ملکیت فقیر در باب عنوان فقیر در باب زکات، عنوان بنی هاشم در باب خمس و هکذا. اینم یه عنوانی، عنوان احدهما چه معنی داره از نظر عقلی؟ چه مشکلی در اینجا داریم؟ هیچ مشکلی نداره. اشکال اولی ایشون اشکال عقلی بود، اشکال اولی ایشون اشکال عقلی بود، ملک بلا مالک متضاعفه، این اشکال رفع شد. میاید یه اشکال دیگه بکنید و بحث دیگری، اشکالات دیگری با تا یکی یکی بررسی کنید، بگید این عرفیت نداره، عقلا این کارو نمیکنن، این شاید برگشت به اون اشکال چهارمشون بکنه که عفو بالعقود ناظره به مثلا عقود معهوده شایعه و این حرفاست، ولی از نظر عقلی دیگه اشکال ملک بلا مالک درست نیست، رد شد. و ما تو هر اشکالی میخواییم اون نکته اون اشکال رد کنیم، اشکالات دیگه اگه بود اون رو بذارید برای آخر بحث. اشکال دوم ایشون یا مطلب دوم ایشون عدم جزمیت عقود بود. عدم جزمیت عقود، مراد از عدم جزمیت اگر عدم تنجیزیت باشه، چون ما در گذشته گفتیم یشتر تو فی العقود ان تکون تنجیزیه در مقابل تعلیق، که انها اینجا میخواد بگه ایشون اینجا چون مالک معین نیست، اینجا این مبادله معلق است بر اینکه بعد یکی از این دوتا قبول کنه، پس حالا که انه بیعو بیع جزمی نشده، بیع تنجیزی نشده، معلق است این مبادله بر اینکه بعد احدهما قبول کنه، و این تعلیق در عقد تعلیق موجب بطلانه. اگه این مقصود باشه از اشکال عدم جزمیه، جوابش اینه که نه، در اینجا تعلیقی ما نداریم، ما قبول اون شرط نمیدونیم، فعلا مبادله انجام گرفته و تعیینی که بعد میاد به عنوان قبول نیست، به عنوان تعیین من هو المالک الواقعی حین العقد در صورت ثالثه، و به عنوان مصداق احدهما در صورت ثانیه. پس ملکیت و تملیک فعلی است و معلق بر شیء نیست، تنجیزی است و تعلیقی نیست. این اگر این مقصودشون باشه، و اگر مقصود از عدم جزمیت جهالت باشه، چون ما در اونجا هم گفتیم که تنجیزیت دو معنا داره، یکی تعلیق عدم در مقابل تعلیق، یکی در مقابل تردید که همون جهل و مردد بودن معامله است. اگر مقصود از عدم جزمیت یعنی عدم علم، یعنی یلزم الجهاله، ما جاهل باشیم کی مالک، جهالت لازم میاد در این معامله. خب جهالت در مالک لازم میاد حین العقد، اگر این باشه اشکال عدم جزمیت به این معنا، یعنی جهالت مالک حین العقد دلیلی بر مانعیتش ما نداریم. آنچه که دلیلی بر مانعیتش هست جهالت در عوضینه، نه النبی عن الغرر مثلا، عوضین میبایستی مجهول نباشن، اما مالکین میبایستی مجهول نباشن، اینه به چه دلیل؟ آیه ای روایتی هست برای اینکه مالکین نمیشه مجهول باشن حین العقد و مجهول باشن مجهول باشن. خیلی خوب، عدم جزمی پس در اونجا در بحث عدم جزمیه، خب همین ما اشکالمون بیشون اینه که این دیگه اگر این شد این دلیل دلیلی برش نگذشت. آنچه که دلیل براش گذشت در بحث تنجیزیت عقود عدم تعلیقه یا مجهول بودن عوضینه که موجب غرر میشد، مثلا جهالت در عوضینه، تردد در عوضینه که موجب غرر میشد، اما جایی که غرری در کار نیست و تعلیقی هم در کار نیست، تنجیز هست تعلیق نیست، فقط مالک مجهوله، جهالت در مالک لا یلزم منه الغرر، جهالت در عوضین یلزم منه الغرر، جهالت در مالک چیزی درش نیست. این اولا. و ثانیا این جهالت در صورت ثالثه ممکنه باشه، در صورت رابعه دیگه نیست. صورت ثالثه چون ما خریدیم برای یکی از این دوتای واقعی، اونجا اون یکی مشخص نیست، مجهوله، اونجا میشه کسی بگه مثلا این جهالت. اما در صورت چهارم که عنوان احدهما تخییری جامع مالک بشه به عنوان یک عنوان، اونجا جهالتی هم در مالک نیست. اینم اشکال دومشون. اشکال سومشون یا کلام سومشون عدم الدلیل علی نفوذ التعیین بعد العقد. میگن اگر هر اینه برای یک احدهما بخره آقای وکیل بلا تعیینن، انصرافی هم نباشه به خودش، خب در اینجا معامله بگیم تمامه و صحیحه دیگه، بعد این تعیین اینها به چه دلیل تعیین وکیل یکی از اون دوتا رو این تعیین مؤثر باشه، دلیلی بر نفوذ این تعیین نداریم. این حرف سومه ایشونه. این اشکال یا این بیان، این کلام اگر در مقابل وجه، در مورد وجه صورت ثالثه ذکر بشه، جوابش اینه که در صورت ثالثه ما نیازی به نفوذ تعیین نداریم. تعیین وکیل بعد از عقد از باب نفوذ نیست، بلکه از باب تشخیص اون فرد اجمالی است. چون در صورت ثالثه ما برای عنوان که نفروختیم، برای واقع فروختیم، برای یکی از این دو فرد فروختیم، بعد اون فرد را به عنوان اجمالی مشخص کردیم، گفتیم اونی که قرعه به اسمش در میاد، یا اونی که زید خواهد گفت، یا اونی که مثلا فلان جور خواهد شد، این عنوان اونی که این چنین یا اون چنان خواهد شد، این عنوان مشیره. بعد وقتی این کار واقع میشه، در حقیقت اون فرد مشخص میشه، نه اینکه این تعیین معین باشه. فرق هست بین این که بگیم این تعیین آمده ملکیت را از یک کلی به فرد منتقل کرده، بگیم انتقال ملکیت از مالک کلی به مالک فرد نفوذ میخواد، صلاحیت میخواد، دلیل صحت میخواد. به چه دلیلی این آقای وکیل این کارو داره، این صلاحیت و این نفوذ داره؟ ولی در صورت ثالثه که امر اینجوری نیست. در صورت ثالثه این قرعه‌ای که بعد در میاد یا تعیینی را که میکنه وکیل یا کسی دیگه، چون ممکنه بگه به اونی که کسی دیگه معین کنه، اینا میگه اونی که بچه معین کنه، این که بعد میره بچه معین میکنه، این در حقیقت مشخص همون وجود واقعی است، نه اینکه این معینه، نه اینکه این میاد ملکیت را از کلی به فرد منتقل میکنه. از اول ملکیت مال فرده، ولی فردش به این ترتیب پیش ما مشخص میشه، و الا عند الله کان مشخصا، و ما از اول رو اون عنوان ملک رو بردیم، وکیل ملک رو برد رو این عنوان، عنوان اون کسی که بعد روش دست میذاریم، اون کسی که بعد روش قرعه در میاد، اون کسی که بعد فلان کس روش دست میذاره. این از اول عنوان ملکیت روی عنوان مالک عبارت بوده از کی؟ از این عنوان اجمالی. تعیین در فی ما بعد محقق اون عنوان اجمالی است، نه معین و مغیر ملک از جهتی است از عنوانی است به عنوان دیگری، یا نقل مالکیت از عنوانی است به عنوان دیگری. تو بگیم این نقل مالکیت دلیل میخواد بر نفوذش، بر صحتش. پس در صورت سوم که تعیین، در حقیقت تعبیر به تعیین اگر کردیم، این تعیین تصرف شرعی نیست. این تعیین که بگیم این تصرف شرعی به چه دلیل نافذه، این تعیین از باب مشخص شدن اون عنوان اجمالی است که مالکیت در حین العقد به اون عنوان تعلق گرفته. پس مالک شدن این فردی را که بعد معین میشه به خود عقد، نه به تعیین، به خود اون انشاء حین العقد این آقا مالک شده، و ما با دست گذاشتن مشخص میکنیم که این اون کسی بود که اون عنوانی بود که ملکیت روی اون عنوان رفته بود. پس در اینجا در حقیقت تعیین نداریم، تا اینکه بگیم این تعیین نفوذش و صحتش به چه دلیله. این اگر در صورت سوم بخوان ایشون اشکال رو، اگر در صورت چهارم بخوان این اشکال رو بکنن، چون در صورت چهارم ملکیت رفته رو عنوان کلی جامع، حالا بیایم این عنوان بعد رو یک فردی تطبیق کنیم، این انتقال مالک از جامع به فرد دلیل میخواد بر نفوذ این تعیین آقای وکیل یا غیر وکیل، و ما دلیلی مثلا بر این نفوذ نداریم. اگه ایشون اینجا بخواد این فرمایش رو بکنه، در اینجا اولا ما اصلا در اینجا چنانچه دیروز اشاره شد نیاز به تعیین نداریم، میگیم این ملکیت میمونه بر همین عنوان، مالک عنوان جامع احد همای تخییری است. حال این جامع، حال همین جامع از در جایی که طرف وجوب کفایی قرار میگیره در بحث واجب کفایی، یعنی مالک عنوان حقوقی به قول شما شخصیت معنوی یا حقوقی و قانونی احد هماست، فقط این عنوان چون به نحو واجب و کفایی شده عنوان، هر کدوم از این دو نفر اداء ثمن کنن میشن مصداق این عنوان، قرار میشه اون مالک. هر دو با هم اداء ثمن کنن یا هر دو اداء ثمن نکنن، گردن هر دوشون افتاده، میشه هر دوشون میشن مالک، چون هر دو اینجا عنوان احد هما نسبتش به هر دو علی حد واحده، و هیچ وقت ملکیت از اون عنوان احد همای جامع تخییری به فرد منتقل نمیشه و همون باقی میمونه، مگر به ادا، به ادایی که خب اون به وفایی که در حقیقت اونجا مصداق اون عنوان قرار میگیره، نه اینکه باز انتقالی در کار هست. اون عنوان برای این مصداق صدق میکنه، قهرن این آقا چون مصداقشه مالک به ما هو احدهما مالک شد. این یکی یک صحبت که اساسا ما در اینجا قائل به بقاء ملکیت و مالکیت رو عنوان احدهما بشیم در این سوره ثالثه. دوم اگر این که بگیم نه میواستی از این عنوان بالاخره بیاییم بیرون یه روزی و از مالکیت عنوان حقوقی مبدل میشه به مالکیت عنوان حقیقی، خب اینجا باز نیاز به تعیین داریم و اینجا تعیین وکیل نیاز به دلیل نفوذ داره، دلیل صحت داره که ملکیت رو از اون عنوان کلی مبدل کنه به عنوان شخصی، از اون عنوان حقوقی مبدل کنه به شخصیت حقیقی، مالک از شخصیت حقوقی مبدل بشه به شخصیت حقیقی. این دلیل نفوذ میخواد. میگیم دلیل نفوذش ممکنه همون مقتضای وکالت وکیله. وکیل اگر وکیل از هر دو بود، در جایی که وکالت داشت میتونست برای هر کدوم به خصوصیته بفروشه یا بخره و میتونست برای هر دو بخره و میتونست برای عنوان احدهما که جامعه تخییریست بخره. اینجا میگیم مقتضای وکالت اینه که این آقا بتونه اگر برای احدهمای معین خرید، خب برای او واقع میشه. اگر برای احدهمای تخییری خرید، بعد میتونه چون وکیله میتونه تعیین کنه احدهمای تخییری رو در یکی، بگه آقا تو این مال تو باشه، تو بشی مالک. چه اشکالی داره مقتضای ادله صحت وکالت این رو اقتضا کنه؟ اقتضای ادله صحت وکالت اینه که اینی که وکیل از هر دو بود، همچنانی که میتونست عقد را ابتداعا برای احدهما المعین انجام بده، دو مرحله ایش میکنه، نه یه مرحله ای، یه دفعه برای احدهمای مخیر، بعد میاد معینش میکنه در احدهما. دلیل وکالت دو مرحله ای بودن این رو هم میگیره. دلیل بر نفوذ میخواهیم و داریم دلیل بر نفوذ و صحت. دلیل بر نفوذ دلیل صحت وکالته، چون وکیل از هر دو بوده، حالا که میتونست در حین انشاء تملیک کنه به شخص معینی، میتونه تملیک کنه به جامعه تخییری، بعد معینش کنه در احدهما. و این اشکالی بالاخره نیست در این مسئله. اینم فرمایش سوم ایشون. فرمایش چهارم ایشون این بود. خب شما اینجوری به حسابش کنید، بالاخره یه چیز، چون یک واو عطف آورده، ظاهرا هر جمله ایش اشاره به یه چیز دیگه. هر جمله ایشون چهار تا جمله پشت سر هم آورده، هر جمله اشاره به یه اشکاله در حقیقت، یا به اشاره به یک محظوره. یعنی ایشون با هر جمله میخواد اشاره به یه محظور کنه. ملک بلا مالک محظور اول، عدم جزمیت عقود محظور دوم، عدم الفائده فی التعیین محظور سوم. چهارمش هم که اشکال چهارم ایشون هم این از این بود که عموم نه، حالا مستقل بودنش بینه که فرضاً عدم جزمیت اشکالی نداشته باشه، چنانچه گفتیم عدم جهالت در مالک اشکالی نداره. میاد میگه خیلی خوب، حالا که اشکالی نداشت، یه مشکل دیگه اینجا میاد. خب عقد برای جامعه بود، چطور از جامعه میاد به فرد متعلق میشه؟ این تعیین به چه دلیل نافذه؟ این اشکال سوم میشه قهرن، مستقل از اون به این بیانی که ما کردیم میشه اشکال سوم. هر جمله یه یک محظور مستقل فرض کرد. احد هما واقعیست، خیالی نیست. چرا؟ اینجا هم اثری باره، اثرش اینه، مثل اثر حالا عرض میکنیم، اثرش مثل یه اشکالی خواهیم وارد کرد و در جواب اون اشکال مشخص میشه اثرش چیه. اثر داره، فرق میکنه با کلیهما یا با کل واحد منهما. خود نه ورده باشن، مگه ما مقلد حقودانه هستی؟ نه، عرض میکنم مثل عناوین حقوق، عناوین حقوق یعنی نه اون چیزایی که در میان حقوقدانان هست. حقوقدانها ملکیت فقیر ندارن در باب زکا. این عناوینی که ما در فقه خودمون داریم خیلی هاش عناوین، خیلی از این جهت ها رو ندارن. مثلا مسجد، ملک مسجده، عنوان مسجد رو ندارن. بس بگیم دیگه شخصیت حقوقی اینجا نیست. چرا؟ چون حقوقدانها تو کتابای حقوق مدنیش نیورد. خیلی خوب، حالا که رو مصادیق بحث نیست، حالا که رو مصادیق بحث نیست، حالا که نکته عنوان حقوقی میزانه، نکتهش در اینجا هست. محظور چهارمی را که آقایون آورده، ایشون آورده، مرحوم صاحب مقابیس آورده اینه، میفرماید برای این که ادله انصراف الادله
ادله صحت و نفوذ و عمومات صحت معاملات منصرف به اون عقود متعارفه معهوده شارعه است و اونا غالبا عهود شایعه مالکش معینه. اینجور مجملگویی نمی کنن که بیان برای مالک احدهم ما یا احدهم بخرن یا بفروشن. اینم یه اشکال که بخواییم بازش کنیم برگشته بیم میکنه که ما تازه تصورم بکنیم اینجا امکان و معقولیت خریدن برای عنوان احدهما به نحو صورت سوم یا به نحو صورت چهارم، این از عقود متعارفه نیست، از عقود شایعه نیست. حالا که از عقود متعارفه شایعه نیست، پس عمومات افق العقود و تجارتا عن تراز و امثال اینها شاملش نمیشه، چون اینا منصرف به عقود متعارفه است. حالا که شامل نشد، پس مقتضی اصل فساده، شک در صحتش میکنیم. عمومات هم که مدرک صحت ما نمیتونیم بهش تمسک کنیم چون منصرف از این جهه، اصالت الفساد جاریه، استصحاب عدم تحقق انتقال که اصل عملی است که اختزل الفساد در معاملات، جایی که دستمون از اصل افزی که عمومات صحته کوتاه بشه. اینا میشه یه دلیل. این اشکال چهارم هم باز قابل دفعه، کبرن و صغرن قابل اشکاله. اما کبراش به این که این انصراف ها بی موجب، یعنی مجرد تعاهد و معروفیت و شیوع یک مصداقی یا اموری از مصادیقی از مفهومی موجب انصراف اون مفهوم به اون مصادیق نمیشه. فرزن عقلا خیلی از عقود رو اصلا نداشتن ولی حالا ایجاد شده، مثل عقود مستحدثه، مثل نبوده در زمان صدور افول عقود. ما اونجا چی میگیم؟ میگیم افول عقود شامل عقود مستحدثه میشه یا نمیشه؟ در بحث قبلا گفتیم که افول عقود قضیه حقیقیه است، قضایای حقیقی شامل آنچرا که لو وقع کان مصداقا لمفهوم العقل میشه، چه موجود باشه، چه غالب باشه، چه شایع باشه، چه موجود باشه ولی نادر باشه، چه اصلا موجود نباشه بعدا خواهد موجود شد. بنابراین ما در باب قضایای حقیقیه و اطلاق در قضایای حقیقیه این چنین ادعاهای انصرافهایی به غلبه و غالب و شایع این حرفا رو نمیتونیم قبول کنیم و الا مشکل اساسی در کل خطابات پیش ما پیش میاد، چون خیلی از این مصادیق شایع نبودن در زمان صدور خطابات. این اولا. و ثانیا، کی گفت این چنین عقدی شیوع نداره برای احدهما یا احدهم بخره وکیل، با فرض اینکه عناوین حقوقی نکته شخصیت های حقوقی و عناوین کلی حقوقی و مالک شدن جهات که یک جهتی مالک بشه، یک عنوانی مالک بشه، این یه چیز عرفی است، نکته عرفی داره. خب پس این نکته این چنین تملیک هایی به یک جهات و عناوین کلی نکتهش عرفیت داره و معهودیت داره و شیوع هم داره. حالا این نکته در هر جای یک شکل پیاده میشه، ما در مسجد مثلا یه جور پیادهش میکنیم، در عنوان فقیر در زکای جور پیادهش میکنیم، یه جا میام به عنوان احدهما پیادهش میکنیم. وقتی اصل نکته شیوع داشت و عرفیت داشت و معهودیت داشت، دیگه کیفیت پیاده کردن این عنوان به اختلاف اغراض و هدفهای قانون گذار و یا اغراض مالکین و متعاملین فرق میکنه و اینجا اینجوری درش میخواد چیز کنه. و همچنین مجهول بودن مالک، مجهول بودن مالک در خیلی از معاملات هست، جایی که ما میدونیم این آقا وکیله برای خودش نمیخره، برای یکی میخره، نمیدونیم کیه مالکش، اینجا جهل به مالک. خب جهل به مالک کثیرا مواقع میشه در باب عقود، اینجوری نیست که جهالت مالک و عدم علم به مالک غیر متعارف باشه اصلا. شاید ممکنه خود خیلی جاها هم خود وکیل هم اجمالا میدونه یک کسی از اینا، اگر جای وکیل از دو سه نفر بود، میدونه یکی از این سه نفر بهش گفت فلان چیز برای من بخره، حالا یادش رفته کدوم یکیشون بود، نمیدونه زید، عمرو، بکر از موکلینه. آیا اینجا نمیتونه این وکیل بره تو بازار اون چیز رو هم دید، بگه آینا من اینو میخرم برای اونی که بهم گفته که نمیدونم کیه ولی بهم گفته؟ اینجا جهل هست دیگه. حتی خود عاقد وکیلم جاهله، نه فقط اون طرفش جاهله، وکیل خودش هم جاهله، معین نیست پیشش اینی که براش میخواد بخره کدوم یکیه، ولی اجمالا معینه اونی که بهش گفته، فقط همین عنوان، اونی که بهش گفته، مثل اونی که قرعه به اسمش در میاد چه فرق میکنه؟ یا عنوان اجمالی است، اونی که بهش گفته یا اونی که قرعه به اسمش در میاد یا اونی که فلان کس بعدن خواهد گفت، اینا همه عناوین اجمالی هست. همچنانی که در اون جایی که این آقا نمیدونه و موکلش کدوم یکی از این 5 نفره، ولی میدونه یک کدومشون معینن واقعا بهش چیزی گفته، اینجا میتونه بخره برای این بدون شک. اگر اینجا خرید هیچ احدی نمیگه این معامله باطله. چرا؟ چون آقای وکیل حین العقد نمیتونه معین کنه اون موکلی رو که ایده برای او میخره کدومی که از ایناست. خودش هم جاهل از بر تعیینش، قدرت بر تعیین حین العقد نداره. اینجا بگه معامله باطله، معامله قطعا صحیحه و این چنین معاملات زیاد هم واقع میشه در عرف. یه چیز غیر معهودی غیر متعارفی هم نیست. پس نه صورت ثالثه غیر معهوده، نه صورت رابعه غیر معهوده، هر دوش قابل معهود، هر دوش معهودند و عرفیت هم داره. این اشکال سخرویان هم اشکال قابل قبولی نیست. در اینجا یه اشکال دیگری کسی میخواد ممکنه بکنه و اون اشکال اینه که ما در باب عفو العقود در اینجا درسته عقد ممکنه متحقق بشه، عقد معاوضه با اجمالی بودن مالک یا جامع تخییری بودن مالک به عنوان احدهما، این عنوان تخییری عقد رو از نظر انشاء مبادله و انشاء تملک و تملک تصغیر میکنه و ممکن میکنه و محال نیست، این درست. ولی ما یه مشکل دیگری داریم که اون مشکل سبب میشه در اینجا بگیم این چنین عقودی درست نیست. و اون مشکل عبارت از اینه که ما میبایستی عقدی را درست کنیم که بتونه موضوع عفو العقود قرار بگیره. عفو العقود نمیتونه متوجه به عنوان احدهما یا احدهما تخییری بشه، چون عنوان احدهما تکلیف بردار نیست. تکلیف بردار واقع فرده و مکلفه، نه عنوان احدهما. چون تکلیف نمیتونه موجه بشه به عنوان احدهما تخییری، ولذا میبایستی متعلق مکلفون به عفو العقود احدهما الواقعی باشه، یک فردی باشه که مکلف باشه، بشه خطابش کرد بشه گفت عفو بالعقد فی بالعقد. پس تعیین مالک حین العقد شرطون لا لتعقل المبادله والمعاوضه، گفتیم معقول مبادله و معاوضه بدون تعیین مالک، ولی شرطون لیعقل توجه توجیه امر به وفا در عفو العقود و الزام به اینکه این ملتزم باشه بشه به ادا و وفا، که در حقیقت امر به وفا و ادا این محتوای عقد، روح عقد، خاصیت اصلی عقود اینه که امر به وفا داشته باشه و الزام داشته باشه. اگر یک عنوانی را ما انتخاب کردیم مثل عنوان احدهما تخییری و این قابل مخاطبه به عفو العقود نبود، پس این چنین عقدی از عفو العقود خارجه. حالا که خارجه دلیل صحت دیگه نداره. این در اونجا این یه اشکال، این اشکال جوابش اینه که اولا این اشکال برابر صورت سوم نمیاد، مخصوص به صورت چهارم، چون در صورت سوم فرض شده که مالک یک فرد معینیه، فقط اون فرد مشخص نیست، مجهوله، با یه عنوان اجمالی که اون عنوان عند الله معینه، عند الواقع معینه. در اونجا عفو العقود میشه متوجه به اون فرد میشه، چون مالک فرد نجامه. این اشکال فقط در صورت چهارم میاد. و توجه شما خوندی در اصول که جهل رافع احکام تکلیفی نیست، احکام واقعی فعلیه بر مالکش، همونی که عند الله، خدا میدونه کدومی که از این دوتاست، قرعه به اسمش در میاد، خودش جاهله. ولی جهل رافع، مثل کسی که مال این مال خودش نیست ولی خیال میکنه مال خودشه، این مکلفه به حرمت تصرف هست واقعا در این مال، چون مال غیره، ولی خودش نمیدونه، خیال میکنه مال خودشه. این مثل اونجاست، اونجا تکلیف فعلیه بر این آقا، ولی او حالا نمیتونه تشخیص بده که آیا خودشه یا او دیگریست، بعد مشخص میشه که خودش بوده نه اون دیگری از حین العقل. این اولا. و ثانیا امر به وفا در اینجا مانند امر به وفا در مانند امر به وفاییست در جایی که مالک شخصیات حقوقی هستن. در اونجا چی میگیم ما؟ جایی که بله، در جایی که مالک شخصی عنوان حقوقی است. مثلا ما برای مسجدی میخریم، برای مسجدی میفروشیم، برای وقفی میخریم، برای ملت میخرن، برای ملت میفروشن عناوین حقوقی که مالک میشن. اونجا تکلیف به اوفو بالعقود موجه به کیست؟ موجه به ولی. یعنی این معناش اینه که اوفو بالعقود در حقیقت به عبارت دقیق‌تر اوفو بالعقود حکم تکلیفی نیست، اوفو بالعقود حکم وضعی است. عبارت از تحقق صحت و ملکیت، تبدیل ملکیت و تحقق لزومه. غایت الامر این لزوم که در عناوین حقوقی هم معقوله، بعد در مقام ترتیب آثار تکلیفیش، آثار تکلیفیش فرد حقیقی میخواد که اگر خود اون عنوان فرد حقیقی بود خودش مکلفون به مثل شخصیت حقیقی، اگر اون عنوانی که حکم وضعی برش ثابت شد به اوفو بالعقود که صحت و لزوم بود شخصیت حقوقی بود، شخصیت حقوقی همیشه متولی داره، متولیش موضوع اون تکلیف خواهد شد. در اینجا هم همینجور این عنوان احدهما عنوان بی متولی نیست، مثل عناوین حقوقی شرکت هاست که بنابراین که شرکت عنوان حقوقی پیدا میشه، مثل شرکت تعاونی که آقایون میگن این عنوان حقوقی است. متولیش در حقیقت این دو نفرن، این دو نفری که این عنوان احدهما قائمه به این دو نفره، اینا متولی این عنوانن، اینا مکلفون به اوفو بالعقودن به لحاظ آثار تکلیفی، به لحاظ آثار وضعی که ملکیت و مبادله و ملکیت و لزوم و اینجور چیز هاست، همون عنوان حقوقی میاد طرف قرار میگیره و اوفو بالعقودم ارشاد به اینه در حقیقت، چنانچه قبلا گذشت حکم تکلیفی نیست. حکم تکلیفی که اثر بار شده بر ملکیت بعد از تحقق ملکیت، آن وقت متعلق به متولیان یا کسی که یقوم اون عنوان حقوقی بر به اونها که در حقیقت اونها میرن متولیان برای اون عنوان حقوقی. اینجا هم این دو نفری که عنوان حقوقی قائم به ایناست، این دو تا مکلف میشن به وفاء به این عقد در حقیقت، بعد از اینکه عنوان احدهما مالک شد مکلف میشن به وفاء به این عقد، به نحو وجوب کفایی مکلف میشن. یکی از این دو تا باعث اینجا بیان با وفا کنن، اگر نکردن گردن هر دوشونه، اگر احدهما کرد از دیگری ساقط میشه و میشه او خودش که مصداق اون احدهمایی که مالک شده در حقیقت. پس یه مشکلی خطاب وضعی که قابل جعل برای عناوین، خطاب وضعی دیگه اون نکته درش نیست، صحت و لزوم نکته این که بایستی فرد حقیقی باشه تا قابل تکلیف باشه درش نیست، چون تکلیف نیست وضعه. اونی که فرد حقیقی میخواد که عبارت از حکم تکلیفی است، او مفاد اوفو بالعقود نیست، او از آثار و نتایج اوفو بالعقود در حقیقت، از آثاری است که بار میشه بعد از حصول ملکیت و تملک، اون آثار بار میشه بر این عقد. اون آثار هم کسی که متولی اون عنوان حقوقی است اون آثار را داره، و اذا شده متولی مسجد مکلف به ادا، مکلف به پرداخت، مکلف به تسلیم و تسلم در باب معاملاتی که برای اون عنوان حقوقی انجام میگیره، اینجا همینجور. پس این اشکال هم اشکال درست حسابی که بخواد ما را منع کنه از صحت این چنین معامله‌ای نیست. میمونه اشکالی را که مرحوم شیخ فرمودن، چون مرحوم شیخ آمدن در خصوص کلی اشکال اضافی کردن، گفتن اذا کان احد العوضین کلیا ذمیا لابد من تعین المالک لکی یکون مالا، چون گفتن مال کلی، کلیه مثلا یک درهم یا یک دینار، نه دینار خارجی و نه کلی در معین که خارجی است، کلیه غیر معین در خارج، این تا اضافه به یک ذمه ای نشه مال نمیشه. تا نگیم کلی در ذمه زید یا در ذمه عمرو مال نیست، وقتی مال نشد پس معامله مبادله بین مالین متحقق نمیشه، چون معاوضه شرطش اینه که مبادله بین مالین باشه. پس در بیع کلی احد العوضین اگر کلی بود لابد من تعیین المالک، لی نه اینکه تعیین مالک شرطه، بلکه تا عوض مشخص بشه و مال بشه، عوض ایجاد بشه، بدون تحقق اضافه به مالک و تعیین مالک و ذمه معین مالک عوضی در کار نیست. به این لحاظ اونجا تعیین مالک لازمه. اینم برگشتش به لزوم تعیین مالک و شرطیت تعیین مالک به عنوان مالک نیست، به لزوم تحقق عوض در حقیقت، چون در مبادله و معاوضه عوضین لازمه و مال واسطه باشه در عوض. این یه بیانی است که مرحوم شیخ فرمودن، بعضی از اعلام هم بعد از ایشون قبول کردن این بیان رو. این بیانم مورد اشکاله. اولا مالیت کلی متوقف بر اضافه به ذمه نیست، کلی یک کیلو گندم یا کلی یک دینار یا یک درهم کلی و جزئیش هر دو ماله، ما در گذشته گفتیم اگر یادتون باشه که مالیت اعتبار میشه یا انتزاع میشه از هر شیئی که درش رغبت عقلایی باشه، مرغوب باشه عند الناس. همچنانی که یک درهم جزئی مرغوبه، کلی یک درهم مرغوبه، فرق نمیکنه. مرغوبیت و میل نوعی هم نسبت به فرد هست در اشیایی که منفعت دارن برای افراد، هم نسبت به کلیش هست. پس مالیت مال متوقف بر اضافه به ذمه نیست، کلی حتی غیر مضاف الی ذمه مال، ولی کلیه بدون اضافه ملک کسی نیست. درست. چرا؟ یه مطلب دیگری هست که شاید مرحوم شیخ ناظر به اون مطلب بوده، تعبیرش اینجوری مسامحی شده، و اون اینه که کلی بدون اضافه به ذمه مال نیست، نه به این معنا که مالیتش متوقف بر اضافه است، بلکه موجود نیست. مفهوم کلیه مثلا یک دینار یا یک درهم بدون وجودش در خارج مفهومه، یک مفهومیست. مفهوم به ما هو مفهوم لیس وجودن للمال، نه وجودن، نه چون مالیتش متوقف برای اینه که اضافه بشه، مالیت و مرغوبیتش متوقف نیست. وجودش این مفهوم تا از عالم مفهوم بیاد یک عینیتی پیدا کنه، یا بایستی موجود در خارج باشه که همون جزئیه، یا بایستی موجود در ذمه باشه تا بشه مال ذمی. تحقق مال ذمی متوقف است بر اینکه مفهوم اضافه بشه به ذمه. بدون اضافه کلی به ذمه ما مال ذمی نداریم، نه اینکه مالیت نداره کلی، کلی مرغوبیت و مالیت داره. بین این دوتا خلط شده، بینهما فرق هم. که بگیم مالیت مال متوقف بر اضافه به ذمه است، چنانچه ظاهر عبارت شیخ اینه، یا بگیم وجود مال، بالاخره مال روی که میخواد معاوضه قرار بگیره، مفهوم که معاوضه نمیشه، یک مال حقیقی باستی معاوضه بشه. این مال حقیقی یا مال خارجی است یا مال اعتباری است، یعنی یا شیئی است که حقیقتا موجوده مثل مال خارجی، یا شیئی است که عقلا اعتبار میکنن وجودش را، و اون چیه؟ مال ذمی. چون مال ذمی را عقلا اعتبار وجود میکنن براش، میگن یک مالی هست در ذمه. این اعتبار وجود ذمی که ازش تعبیر میشه در فقه ما به مال ذمی، این اعتبار نیاز داره به اینکه ذمه ملاحظه بشه، چون عقلا این اموال اعتباری را که موجود میبینن به وجود اعتباری در ذمم موجود میبینن، بدون ذمه که پا در هوا نمیگن مال هست، کجا هست این مال. پس وجود مال، وجود مال ذمی نیاز به اضافه به ذمه داره، نه مالیت مال ذمی. شاید هم ایشون به همین جهت تعبیر کرده که من دون اضافته لیس مالن، یعنی لیس مالن موجودن علاوه بر وجود اعتباری، نه اینکه لیس مالن یعنی مالیت نداره. خب حالا که مقصودش این بود و این مطلب درستی بود، تا اضافه نشه به ذمه وجود مال ما نداریم، نه وجود حقیقی نه وجود اعتباری. چی؟ ماله؟ وجود نداره، مالیت داره، یعنی مرغوبیت داره که اگر موجود بشه میشه وجود مال. مالیت غیر از وجوده، مالیت صفت دیگه، مثل همه اوصاف. شما میگید مثلا انسان ناطقیت داره، چه موجود بشه چه موجود نشه ناطقیت داره. انسان واحکیت داره، چه موجود بشه چه موجود نشه، واحکیت داشتنش و مالیت داشتنش متوقف بر وجودش نیست. چرا؟ اگر موجود شد وجود این ماله، اونجا هم همینجور. پس مقصود شیخ لابد این بایستی باشه که مال ذمی موجود نیست، نه به وجود حقیقی، کلی موجود نیست، نه به وجود حقیقی نه به وجود اعتباری، تا به ذمه اضافه نشه. اگر ما کلی را اضافه نکنیم به ذمه میشه مفهوم، و مفهوم لیس وجودن للمال. در باب عوضین وجود عوض میخواییم، یا به وجود حقیقی که در خارجه، یا به وجود اعتباری که در ذمه است، پس اضافه به ذمه لازم. اینجور کلام مرحوم شیخ یه وجهی به خودش میگیره، ولی در عین حال باز اشکال برایشون اینه که وجود مال ذمی نیاز به اضافهش به ذمه خاصی را نداره، نیاز به تعیین نداره، یکفی اضافهش به احد الذمتین، لازم نیست در تحقق وجود مال ذمی اضافه به ذمه شخص معینی باشه. و به عبارت اخرى همچنانی که در وجود خارجی ما هم مال شخصی خارج داریم هم مال کلی خارج داریم، کلی یکی از اینا در خارج موجوده، در ذمه هم تصور میشه کلی. در ذمه هم اگر 10 تا ذمه رو تصور کردیم، بگیم یک درهم در یکی از این ذمه ها، اینا مال ذمه است. جامع یک درهم از درهم های ذمی در 10 تا ذمه، این جامع هم یک مال ذمی است، جامع لمال موجود فی ذمه ولی غیر معین. تعیین از کجا؟ ایشون ذمه بدون ذمه، بله بدون اضافه به ذمه، مفهوم کلی به ذمه مال موجود نیست حتی به وجود اعتباری، لیکن این اقتضای تعیین نداره، این عمه لازمه عمه از تعیین. و لحاظه ما میتونیم کسی که از دو نفر یک کیلو گندم از این طرف داره، یک کیلو گندم از اون طرف داره، میتونه به شخصی بگه من یکی از این دو تا کیلو گندم رو به تو فروختم، یکی از این دو تا کیلو گندم های ذمی را که من مالکم در این ذمه یا در این ذمه، دو تا کیلو گندم ذمی مالکه، نه کیلو گندم حقیقی اعتباری، میتونه بگه یکی از این دو تا رو به تو فروختم، جامع بینشون فروختم، عیبی نداره مال، چون جامع بین المالین مالون، مثل جامع بین المالین خارجیه، کما اینکه جامع بین مالین خارجی این مالون، جامع بین المالین ذمی اینم مالون، چه فرق میکنه؟ در اینجا میتونه این آقا بگه من یکی از این دو مال ذمی را که در این دو تا ذمه دارم، یکی از این دو کیلو گندم را به شما فروختم، این با اعمالا ذمی ان، لازم نیست که معین کنه بگه بعتو که یک کیلو گندمی که در ذمه زید فقط، نه کیلو گندمی که در ذمه عمرو، نه بگه یکی از این دو تا کیلو گندم ذمی را فروختم بازم مال ذمی فروخته. پس تحقق مال ذمی نیاز به اصل اضافه به ذمه داره، اعتبار ذمه داره، اما نیاز به تعیین نداره، این مستلزم تعیین نیست، چون اموال ذمی هم مثل اموال خارجی فرد داره، شخص داره، کلی داره، نسبت به شخصش شخص ذمه معین مشخص کنیم، این میشه یک مال ذمی شخصی، اگر نسبت به ذمه متعدد ملاحظه کنیم میشه مال ذمی، میشه مال ذمی کلی، کلی احد المالین ذمیین. اینجا چه عیبی داره این آقا بیاد بفروشه یک شیئی را یا بخره برای به مال ذمی در احد ال... برای احد الشخصین، یعنی احد از ذمتین را مشغول کنه، بگه یا ذمه این یا ذمه اون، در یکی از این دو ذمه تو مالک بشی. بنابراین در مال ذمی آنچه که محقق مالی وجود ماله یا به تعبیر شیخ مالیت مال ذمی است، اضافهش به ذمه است و این غیر از تعیینه، ممکنه اضافه به ذمه معید بشه، ممکنه اضافه به احد از ذمم بشه، وقتی اضافه به احد از ذمم شد بازم مال ذمی است، که مالی است که کلیه بین مال در احد از ذممه نه در ذمه معینی، بنابراین هیچ اشکالی از این نظر در اینجا نیست. پس مطلب شیخ هم مستلزم تعیین ذمه و مالک مون مال کلی نیست. پس این اشکالات پنجگانه همش قابل دغدغه و مناقشه و دفعه. حالا بیان ببینیم این مسئله بالاخره به چه نتیجه میرسیم که این چه این معامله ای صحیحه؟ عقلا که اشکالی درش نبود، اثباتا هم میتونیم اثبات صحت بکنیم به نحو صورت ثالثه، به نحو صورت رابعه، یا نه این دیگه بحثیست که خواهد آمد.